و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد تغییر می کند. دادگاه مرتضی کاظمیان عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزار شد. گروهی از مخالفان کرد دولت جمهوری اسلامی ورود نیروهای سپاه پاسداران به خاک عراق را تکذیب کرد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما از رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. در دوشنبه شب 5 مهر ماه باز هم شما رو همراهی میکنم بین برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن. امیدوارم تا آخر این یک ساعت برنامه زنده در مجله شامگاهی با ما بمونید و در این یک ساعت بخش‌های مختلف رو همراه با ما بشنوید. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه با بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی، شبتون خوش. خبرگزاری مهر از کنار رفتن محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، آقای رامین که در آبان ماه سال گذشته به معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه منصوب شده بود، روز دوشنبه در جلسه از پیش برنامه ریزی شده ای شرکت نکرد و به جای او وزیر ارشاد در این جلسه سخنرانی کرد. سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اقلیت مجلس، نیز به نقل از یک منبع آگاه از برکناری محمد علی رامین خبر داده است. چندی پیش محمد علی رامین در گفتگوی با مجله همشهری ماه خواستار جایگزینی مساجد به جای احزاب و سازمان‌های غیر دولتی شده بود. امروز دوشنبه محاکمه مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد. آقای کاظمیان به فعالیت تبلیغی علیه این نظام متهم شده است. به نوشته وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی، جلسه دادگاه آقای کاظمیان به صورت غیرعلنی و بدون هیئت منصفه و تنها با حضور محمد سیف‌زاده، یکی از وکلای او، برگزار شد. وکیل دیگر مرتضی کاظمیان، خانم نسرین سدوده، پیش بازداشت شد. آقای کاظمیان که روز 8 دی ماه 1388 بازداشت شده بود، در 10 اسفند ماه سال گذشته به قید وثیقه آزاد شده بود. و گروهی از مخالفان کرد دولت جمهوری اسلامی ایران که در کردستان عراق مستقرند، ورود نیروهای سپاه پاسداران به خاک این کشور را تکذیب کردند. سپاه پاسداران روز یک شنبه اعلام کرد که نیروهای این نهاد نظامی پس از ورود به خاک عراق در عملیاتی نظامی 30 نفر از عوامل انفجار مهابات را از پای درآوردند. در حادثه انفجار بمب در مراسم رژه هفته گذشته در مهابات 12 نفر کشته و بیش از 80 نفر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
مرسی، بهروز کارونی بود. خبرهای دوشنبه شب رو شنیدید در مجله شامگاهی. سرنوشت لایحه برنامه 5 توسعه که بین دولت و مجلس در رفت آمده است.
جناهایی که در درون جبهه اصولگرا خودشون رو رقیب آقای احمدی نژاد میدانند، چوب لای چرخ این برنامه میگذارند.
اعتصاب طلافروشان به شهرهای دیگر هم رسید. اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده.
فرقی نمی‌کنه که من میخوام بگیرم، به مصرف کننده فشار میاد.
در گفتگوی ویژه این هفته، غلام کویتی پور، نوح سرای مذهبی و حماسی، از خاطرات جنگ میگه.
حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش داریم. آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟
با ما بمونید که بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما تا 55 دقیقه ای که باقی مونده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. در ادامه اعتراض طلافروشان در تهران به نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، طلافروش‌های چند شهر دیگه ایران هم از روز پنجشنبه اول مهر تا حالا تعطیل هستند. فعالان این بازار معتقدند که دولت برای اجرای این قانون هنوز اطلاع رسانی نکرده و البته این در حالیه که به گفته مسئولان مالیاتی کشور، دولت بیش از یک ساله که اجرای این قانون رو عقب انداخته تا بتونه در امر اطلاع رسانی مقدمات لازم رو فراهم کنه. گزارش رضا جمالی رو بشنویم.
گزارش های متعددی از اعتصاب طلافروشان در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده در تهران، مشهد، شیراز، نیشابور و چند شهر دیگر ایران شنیده می شود. یکی از طلافروشان در بازار تهران در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرده است.
بله، طلافروش‌ها خیلی طلافروش خواب است. کل تهران بسته است، مشهد بسته است، تبریز بسته است، اصفهان بسته است. به همین دلیل است که درصد مالی به ارزش افزوده که گفته.
همچنین علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است که در اجرای این قانون تردیدی وجود ندارد و این مالیات از اصنافی که پیشتر به آنها در این رابطه اطلاع رسانی شده دریافت خواهد شد. اجرای مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان این بند در حالی رقم خورده که مسئولان صنف طلا و جواهر گفتند که در این زمینه آموزش‌های لازم را ندیدند. پیش از این نیز در تیر ماه سال جاری گروهی از بازاریان تهران در واکنش به رویکرد مالیاتی دولت یک هفته مغازه‌های خود را تعطیل کردند، اما این بار سخن از مالیات بر ارزش افزوده است که صنف‌های مشمول این بند می‌بایستی 3% مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. طبق گفته‌های رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، چون مردم مصرف کننده نهایی طلا هستند، فعالان این صنف باید این 3% افزایش مالیات را از مشتریان خود دریافت کنند. اما طلافروشان می‌گویند که امکان گرفتن این مبلغ از مشتریان امکان پذیر نیست و باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد. ضمن اینکه افزایش قیمت در زمان اجرا بیش از 3% اعلامی خواهد بود. یکی از طلافروشان بازار تهران در این باره میگوید
زیاده، خیلی زیاده، نمیشه از مشتری گرفت. این مصرف کننده گناه داره، فرقی نمیکنه که من میخوام بگیرم به مصرف کننده فشار میاد. مالیاتی که ما داریم میدیم، مالیات بر درآمد داریم هر سال میدیم، ترسی از اون ندارم.
اما در کشورهایی که نظام مالیاتی آن توسعه یافته است، اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز صورت میگیرد. اجرای این قانون معمولاً با اعتراض و اعتصاب بنگاه‌های اقتصادی روبرو نمی‌شود. حسن منصور استاد اقتصاد در لندن در توضیح اختلاف میان دولت و بازار بر سر اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید
اون که بازار استدلال میکنه یک طرف مسئله درسته، با افزودن 3% که البته 3% بودن فقط برای آغازه، چون میتونن فردا 5% بکنن، فردا بکنن 7.5% مثل انگلستان یا بکنن 25% مثل سوئد. در نتیجه وقتی آغاز شد میتونه عوض بشه. این در این که قیمت رو بالا میبره و تقاضا رو پایین خواهد برد در این تردیدی نیست، ولی عمده نگرانی بازار این است که دولت به این وسیله به تمام فروش و در نتیجه درآمد بازار مسلط میشه، در حالی که بنا به سنت بازار اصولا درآمد خودش رو به دولت اعلام نمیکنه. و نگرانی اساسی بازار هم همینه که دولت میخواهد با برقرار کردن مالیات بر ارزش افزوده دقیقاً به آنچه که وارد میشه و خارج میشه از دخل یک بازار یک فروشنده اطلاع حاصل بکنه و تاثیر این فردا روی مالیات بر درآمد همون آدم نیست منعکس خواهد شد. در این که نظام مالیات ایران نیازمند یک اصلاح بسیار اساسی و بنیادی است در این تردیدی نیست، ولی اگر مجموعه شرایط همزمان با هم درست بشوند در این صورت هیچ اشکالی هم در داشتن مالیات بر ارزش افزوده وجود نداره. و البته در شرایط کنونی افزایش قیمت از سوی دیگر چون قیمت رو برای خریدار بالا میبره مشتری رو کمتر خواهد کرد برای بازار. این هم یه مسئله است که بازار عمدتاً تکیش رو به صورت رسمی روی این میذاره.
با این حال به گفته رئیس امور مالیاتی کشور موضوع اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با سازمان اتحادیه طلافروشان حل و فصل شده، اما گزارش ها حاکی است که بیشتر مغازه های طلافروشی در بازار تهران و چند شهر دیگر همچنان تعطیل است. وبسایت کلمه هم گزارش داده که از سوی بعضی از ستادهای امنیتی در شهر مشهد تماس های تهدیدآمیزی برای شکستن اعتصابات با طلافروشان انجام شده است، اما این خبر هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. یک گزارش دیگه داریم. 7 ماه از سال 89 با تمدید برنامه 4 توسعه گذشته تا شاید تکلیف برنامه 5 توسعه روشن بشه، اما لایحه برنامه 5 توسعه همچنان در بین مجلس و دولت در حال رفت آمد هست. دولت تا به تغییرات مجلس بر لایحه ارسالی خودش رو نداره و مجلس بررسی و تغییر رو حق خودش میدونه. آرش حسن نیا گزارش میده.
از روزی که محمود احمدی نژاد لایحه برنامه 5 توسعه را به مجلس داد نزدیک به 9 ماه میگذرد، اما همچنان ایران با تمدید برنامه 4 توسعه اداره میشود. محمود احمدی نژاد که در روز تقدیم لایحه برنامه پنجم توسعه چنین آرزوهایی داشت، در میانه راه تقاضای استرداد لایحه را کرد.
کل برنامه پنجم شفاف، عملیاتی، مختصر و مفید هست. توجیه به هر نماینده، هر کارمند دولت، هر مدیر دولت، هر ایرانی انشالله یه نسخه برنامه پنجم خواهد بود.
درخواست دولت برای پس گرفتن لایحه برنامه پنجم که دلیل اصلی آن اعمال تغییرات نمایندگان مجلس بر لایحه دولت بود، پای آیت الله خامنه ای را به میان کشید.
اگر چنانچه فرض کنیم دولت یه چیزی رو تهیه کرده و بر امون اساس هم پافشاری داره، مجلس هم بیاد تغییرات اساسی بین بده، خب این انسجام برنامه به هم میخوره. از این طرف هم دولت هم اون چیزی رو که تهیه کرده و داده قابل تغییر و نقد بدانه، این هم از طرف دولت.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس و تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران، مخالفت محمود احمدی نژاد با تغییرات اعمال شده نمایندگان مجلس بر لایحه برنامه پنجم را اینگونه ریشه یابی می‌کند.
به نظر می‌رسد که از موقعی که برنامه ریزی در واقع در نهاد ریاست جمهوری مستقر شده، این مسئله به این صورت در آمده که اصولاً برنامه به عنوان پیشنهاد مطلق رئیس جمهوری عنوان میشه و به شکل بسیار بسیار تند و تیزی جنبه شخصی به خودش گرفته، به این معنی که برنامه پنجم نظر آقای احمدی نژاد هست و طبعا جناهایی که در درون جبهه اصولگرا خودشون رو رقیب آقای احمدی نژاد میدانند، تا آنجایی که بتوانند برای ابراز مخالفت با شخص احمدی نژاد چوب لای چرخ این برنامه میگذارند. ولی در ورای این مسئله، پرسش بزرگی که میشه کرد از آقای احمدی نژاد این است که اصولا نقش مجلس چی است؟ چون که اگر قرار باشه که مجلس فقط با تغییرات خیلی خیلی مختصری این لایحه دولت رو امضا بکنه و اون رو تبدیل به قانون بکنه، که خب حتی از نظر قوانین و اصول جمهوری اسلامی این قابل قبول نیست. این که ما یه لایحه‌ای رو به مجلس میاریم ولی فقط و فقط لطفاً چند تا جمله‌اش رو عوض کنین و به اصل لایحه دست نزنین، به نظر من این خیلی خیلی جنبه تحکم داره از طرف دستگاه اجرایی به دستگاه مقننه که حتی با قوانین جمهوری اسلامی هم نمیخونه.
گلایه رهبر جمهوری اسلامی از دولت و میانداری او دست کم جلسات تعطیل شده کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه را دوباره راه اندازی کرده است، اما همچنان گروه‌ها و افرادی به دنبال آن هستند تا با دیدار با آیت الله خامنه ای کار بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم توسعه را پیش ببرند. جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه، در گفتگو با خبرگزاری مهر از دیدار اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون، رئیس دولت و رئیس مجلس با آیت الله خامنه ای خبر داده است و گفته در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی ضمن گله از درخواست استرداد لایحه از سوی دولت، از مجلس نیز خواسته تا بر شاخصهای کلی برنامه متمرکز شود. درخواستی که این عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم از آن سخن گفته با سخنان محمود احمدی نژاد در بیان تفاوت‌های برنامه پنجم با برنامه‌های توسعه قبل اشتراکاتی دارد.
بالاخره وقتی برنامه تنظیم میشه باید به یک اهدافی برسه. برای اندازه‌گیری میزان نیل به این اهداف ما یه درجه‌هایی رو در برنامه تعبیه می‌کنیم، مثلش نمیدونم شاخص. شاخص چند تاست؟ آیا میشه در یک برنامه 200 تا شاخص گذاشت؟ دیگه شاخص نیست. شاخص ویژگیش اینه که کم بقیه رو با او میسنجن. ما فکر میکنیم یکی از مشکلات قوانین برنامه قبلی بوده، تعداد زیادی عدد رقم در قانون تعبیه میشده. خب اینا که محقق نمیشه. نگاه ما به برنامه نگاه علمی است. اون شاخص‌های پایه که نشان دهنده وضعیت اقتصادی و اجتماعی هست، اتفاقا در قانون برنامه ما قرار دادیم.
محمود احمدی نژاد در واقع با این انتقاد و انتقادهای مشابه کنار گذاشته شدن برنامه چهارم توسعه در 5 سال گذشته را توجیه کرده است. هرچند احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، از اساس برنامه ریزی متمرکز و نوشتن برنامه‌های توسعه‌ای این چنینی را در دنیای امروز چندان رایج نمی‌داند.
اساساً باید توجه داشت که ایران جزء معدود کشورهایی که الان استفاده میکنه از برنامه ریزی متمرکز برای اونچه که خودشون توسعه اقتصادی میگن. این نحوه تفکر اساساً دیگه اعتباری در جوامع آکادمیک در میان نهادهای معتبر جهانی نداره و اونچه که امروز برش تاکید میشه این است که بخش خصوصی میباید ابتکار توسعه رو به دست بگیره و دولت در مواردی مثل امنیت، مثل ثبات سیاسی یا یکی دو متغیر پولی مثل نرخ بهره یا مسئله کنترل تورم دخالت بکنه.
اگر مانعی بر سر راه بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه پیش نیاید، این برنامه در فصل پایانی امسال ابلاغ می شود. اما برنامه چهارم توسعه که در موعد مقرر به دولت ابلاغ شد، بر اساس گزارش های نظارتی و اظهار نظر نمایندگان مجلس سرنوشتی چندان درخشان ندارد. دولت در این 5 سال کمتر از 50% از اهداف این برنامه را محقق کرده است.
آرش حسنی در گزارشی به سرنوشت لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رو با یک گزارش کامپیوتری. حمله کرم رایانه‌ای استاکس‌نت به سیستم‌های کامپیوتری در ایران همچنان ادامه داره. معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات ایران به خبرگزاری ایرنا گفته که حمله کرم استاکس‌نت همچنان ادامه داره و این کرم رایانه‌ای به شکل مستمر به روز میشه و از زمانی که پاکسازی شروع شده 3 نسخه جدید هم ازش منتشر شده. 60% آلودگی به این کرم رایانه‌ای در ایران اتفاق افتاده. کارشناسان میگن پیچیدگی این کرم رایانه‌ای به حدیه که احتمالاً توسط یک کشور یا گروهی که امکانات مالی چشمگیری در اختیار داشتن ساخته شده. حمید فاطمی گزارش میده.
در ایران حدود 30,000 رایانه به کرم رایانه‌ای استاکس‌نت آلوده شده است. این را مدیر کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن ایران محمود لیایی گفته است. اما به گفته او این کرم نتوانسته خساراتی جدی به رایانه‌های ایران بزند. همچنین گزارش‌ها حاکی است که این کرم رایانه‌ای نیروگاه هسته‌ای بوشهر را نیز هدف قرار داده است. کرم رایانه‌ای استاکس‌نت در ژوئن امسال شناسایی شد. هدف اصلی این کرم به گفته کارشناسان سیستم‌های کنترل و اتوماسیون کارخانه‌های مانند نیروگاه‌ها، تأسیسات تصفیه آب و پالایشگاه‌ها است که توسط شرکت زیمنس طراحی شده است. به گفته رالف لانگنر، پژوهشگر ایمنی رایانه در آلمان، کرم استاکس‌نت می‌تواند کنترل یک سیستم صنعتی را بر عهده بگیرد و به رایانه فرمان‌های متفاوتی بدهد. به رغم گزارش‌های مبنی بر اینکه این کرم برای نفوذ به تأسیسات هسته‌ای ایران طراحی شده است، شرکت آمریکایی ایمنی کامپیوتر سایمانتک و کارشناسان رایانه‌ای دولت آمریکا می‌گویند هیچ دلیلی در این باره در دست نیست. این کارشناسان معتقدند که برنامه‌ریزی کرم استاکس‌نت نیازمند یک تیم قوی کارشناسی 5 تا 10 نفره با امکانات مالی قابل توجه است و چنین اقدامی قاعدتاً باید از طرف یک دولت یا یک گروه خصوصی با امکانات مالی چشمگیر انجام شده باشد. پژوهش‌هایی که تا به حال شده هنوز پاسخی به این 2 سوال اصلی نیافته است که این کرم توسط چه کسی و به چه منظوری ساخته شده است. 60% آلودگی به کرم استاکس‌نت در ایران رخ داده، 18% در اندونزی و کمتر از 2% در آمریکا. به گفته کارشناسان چند کشور امکان ساختن چنین کرمی را دارند: چین، روسیه، اسرائیل، آمریکا، انگلستان، آلمان و فرانسه. کرم رایانه‌ای استاکس‌نت از طریق حافظه‌های قابل حمل USB نیز قابل سرایت است و در نتیجه حتی رایانه‌هایی که به اینترنت متصل نیستند در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفته است که کرم استاکس‌نت قادر نیست آسیب چندانی به سیستم‌های دولتی ایران بزند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 7:18 به وقت ایران هست. مجله شامگاهی رادیو فرداست. تا اینجا اگر برنامه های ما رو شنیدید، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما با ما تماس بگیرید. تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. اما یک گفتگو بشنویم. چند سایت خبری در ایران از برکناری محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر دادن، اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این خبر رو به صورت رسمی اعلام نکرده. محمد علی رامین از نزدیکان محمود احمدی نژاد هست که اسمش بعد از روی کار اومدن دولت نهم با برگزاری همایشی با موضوع انکار هولوکاست در تهران بر سر زبان‌ها افتاد. عملکرد آقای رامین در وزارت ارشاد با انتقادهای زیادی حتی در بین اصولگرایان همراه بود، تا جایی که عملکرد اون باعث شد تا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجبور بشه در صحنه علنی مجلس به انتقادها و پرسش‌های نماینده‌ها پاسخ بده. همکارم آرش حسنیا در گفتگویی با وحید پوراستاد روزنامه‌نگار از اون درباره وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در دوره مدیریت محمدعلی رامین پرسیده.
اعتقاد دارم که دوره آقای رامین دوره سختگیرانه تری به نسبت دوره‌های گذشته بوده. دلیلش هم اینه که در دوره ایشون مطبوعات می‌بایستی خودشون رو با صلایق و برداشت ایشون از قانون مطابقت می‌دادن. آقای رامین برای اولین بار در این دوره بود که بحث اینو به وجود آوردن که مطبوعات باید رسالت مطبوعاتی رو رعایت کنن. رسالت مطبوعاتی هم خب عبارت خیلی کشداری بود. در طول دوره ایشون با حربه هیئت نظارت بر مطبوعات خب بسیاری از نشریات رو توقیف کردن، به صورتی که با برخی پرونده سازی ها و القاء تخلفات نشریات به اعضای هیئت نظارت موجبات توقیف اون نشریه رو فراهم آوردن، که در بسیاری از مواقع این توقیفات و اصرار آقای رامین بر توقیف آنقدر شور میشد که قوه قضاییه تصمیم هیئت نظارت رو ملغا میکرد و اون نشریات میتونستن دوباره منتشر بشن، مثل فرهنگ آشتی، مثل روزنامه اندیشه نو و مثل روزنامه آسیا. جالب اینجاست که روزنامه آسیا رو آقای رامین با فشاری که بر اعضای هیئت نظارت آورد به خاطر اتهام اسراف و تبذیر توقیف کرد. و جالبتر این که قوه قضاییه این نشریات رو که من اسپردم رفع توقیف کردن، اما باز آقای رامین مصر بود که چرا قوه قضاییه این نشریات رو رفع توقیف کرده و قوه قضاییه نباید اینها رو رفع توقیف میکرد.
آقای پوراستاد، اگر تغییر آقای رامین از سمت معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تایید بشه، آیا تغییر آقای رامین رو باید به حساب تغییر رویکرد وزارت ارشاد به مطبوعات ارزیابی کرد، یا اینکه این تغییر حاوی تغییرات کلان در سیاست‌گذاری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد درباره مطبوعات نیست؟
تصور میکنم خیلی در سیاست‌های وزارت ارشاد و حتی نظام تغییر زیادی حاصل نمیشه در حوزه مطبوعات. دلیلش هم اینه که در حوزه مطبوعات علاوه بر وزارت ارشاد حوزه‌های مختلفی تصمیم میگیرن، از قوه قضاییه و هیئت نظارت گرفته تا مراکز امنیتی و مسئولین نظام. البته به نسبت وقایعی که در دوره آقای رامین سعی میشد صورت بگیره و صلایق شخصی خودشون رو سعی میکردن ایشون با شدت زیاد اعمال کنن، خب ممکنه کمی با حضور معاونت جدید تعدیل بشه. هرچند که من اعتقاد دارم در حال حاضر نشریه مستقل و منتقدی هم خیلی وجود نداره که بگیم سیاست‌های ارشاد با رفتن آقای رامین و یا اومدن کسی دیگه خیلی تغییری پیدا می‌کنه. سال هاست که به نشریات منتقد و مستقل اجازه انتشار و مجوز داده نمیشه.
آقای پوراستاد، شما در حالی این تحلیل رو ارائه می‌کنید که آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم چندی پیش که مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، اتفاقا به خاطر عملکرد آقای رامین در معاونت مطبوعاتی، حمایت قاطعی را از عملکرد ایشون کرده بودند و حتی گفته بودند که در 31 سال گذشته ارتباطی که آقای رامین به عنوان معاونت مطبوعاتی وزارتخونه با نشریات و خبرگزاری‌ها داشته بی سابقه بوده از باب صمیمیت و نزدیکی. پس این تغییر رو ما باید به معنای چی تلقی بکنیم و چه اتفاقی افتاده که یک بار وزیر فرهنگ و ارشاد معاونتی رو که اینطور دفاع کرده چند ماه قبل از عمل کردش کنار میگذاره؟
من تصور میکنم دفاع آقای وزیر فرهنگ و ارشاد کمی ظاهری بوده. ما باید اینو بپذیریم که آقای رامین جزء حلقه اولیه یاران آقای احمدی نژاد و آقای حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمره این حلقه قرار نمیگیره. تصور اولیه من اینه که با تغییراتی که میخوان در حوزه معاونت‌های وزارت ارشاد بدن، احساس من اینه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خیلی موافق حضور ایشون نبود و احساس میشد فشار بیرونی بود که ایشونو به ایشون تحمیل کردن.
آرش حسنی از رادیو فردا با وحید پوراستاد صحبت میکرد، روزنامه‌نگار، درباره وضعیت مطبوعات و روزنامه‌نگاران در دوره مدیریت محمدعلی رامین که خبرها حاکی از برکناری او از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. و خارج از ایران جامعه اینترنتی روسیه حمایت خودش را از حسین درخشان که اون رو پیشگام وبلاگ نویسی در ایران مینامن ابراز کرده. اینترنت در روسیه فضایی نسبتاً آزاد است، اما موارد درگیری بین وبلاگ نویسان و دستگاه‌های حکومتی بی سابقه نیست و حتی چند نفر از وبلاگ نویسان روس به دلیل نوشته‌های خودشون به زندان محکوم شدند. از دید فعالین اینترنتی روسیه ابراز حمایت از همکار خود در هر جای دنیا که باشه، از جمله در جمهوری اسلامی ایران، کمترین کاری هست که اونها میتونن در راستای پیشبرد آزادی‌های مدنی انجام بدن. همکارم آنا رایسکایا با دو مؤسس انجمن وبلاگ نویسان روسیه که علیه نقض آزادی بیان در ایران دست به اعتراض زدن گفتگو میکنه.
در فضای چندین میلیون نفره اینترنتی روسیه، علی کوزریو را به عنوان پیشگام وبلاگ نویسی سیاسی در این کشور میشناسند. تنها صفحه وی در لایو جورنال نزدیک به 400 هزار خواننده دائمی دارد. او به تازگی به همراه ویکتور کورب، دیگر وبلاگ نویس مشهور روس، انجمن وبلاگ نویسان روسیه را تأسیس کردند که هدف آن دفاع از آزادی بیان در اینترنت است. علی معتقد است آزادی بیان مسئله جهانی است. به همین دلیل او نسبت به سرکوب وبلاگ نویسان در کشورهای دیگر نمیتواند بی‌اعتنا باشد. وی سال گذشته در اعتراض به مرگ امید رضا میرسیفی، وبلاگ نویس ایرانی، به وبلاگ محمود احمدی نژاد نامه با امضای هزار تن از فایلین اینترنتی روسیه فرستاد که بی پاسخ مانده است. این وبلاگ نویس مشهور اکنون به راه‌اندازی کمپین حمایت از حسین درخشان در پی آن است که توجه مقامات روس را به این مسئله جلب کند. او به رادیو فردا میگوید:
مبارزه برای آزادی بیان کار مردم ایران یا روسیه یا اروپا نیست. این یه نهضت فرامرزیه و تنها در ابعاد وسیع امکان موفقیتش وجود داره. به همین دلیل معتقدم اگه وبلاگ نویس در ایران تحت تعقیب دستگاه حکومتی قرار بگیره، وبلاگ نویسای سراسر دنیا باید علیه این مسئله اعتراض کنن. این وظیفه هر وجدان بیداره که باید برای حمایت از همکار خودش از جاش بلند شه. برای من به عنوان یک شهروند روس مهم اینه که دولت مردای کشورم به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض کنن. در این راستا نامه‌ای برای وزارت خارجه و رئیس جمهور مدودف که خودش هم وبلاگ نویسه تهیه کردیم و اکنون برای اون امضا جمع می‌کنیم. باید متوجه باشیم که نیروگاه اتمی یا سامانه‌های استیصد که دائما در کانون توجه سیاستمداران و رسانه‌های روس قرار دارن، اینقدر مهم نیستن که مسائل اجتماعی مهمن. می‌خوایم به دولت روسیه و ایران این مسئله رو گوشزد کنیم، یادآوری کنیم که ارزش انسان از هر سلاح و ابزاری بالاتره و مسائل انسانی و انسان دوستی نه تنها نباید در مقایسه با مثلا بحران هسته‌ای ایران رنگ ببازه، که باید در مناسبات این کشورها نقش تعیین کننده داشته باشه. متاسفانه آحاد مردم روسیه اکثرا سیاسی نیستند و نمیتونیم کمپینی 1 میلیون امضایی رو به نتیجه برسونیم، اما در چارچوب انجمن وبلاگ نویسان روسیه که فعالین این رشته رو گرد هم آورده، هرچه در توانمون باشه انجام خواهیم داد. وبلاگ نویسای ایرانی و همه آدمای آزاداندیش این کشور باید بدونن که در روسیه هم فکر زیاد دارن. همچنین به دوستان و خانواده حسین درخشان میخوام بگم که با هزاران کیلومتر فاصله در روسیه کسایی هستن که با آنها ابراز دلبستگی میکنن و اونها را دلداری میدن.
ویکتور کورب، دیگر وبلاگ نویس مشهور روس، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد انجمن وبلاگ نویسان روسیه که او ریاست آن را بر عهده دارد، به نمایندگی از جامعه اینترنتی روسیه علیه هر گونه محدودسازی فعالیت اینترنتی در ایران اعتراض میکند. او گفت فایلین اینترنتی در روسیه از اینکه دستگاه حکومتی در ایران مدت هاست شبکه‌های اجتماعی، سرویس‌های ارتباطی و پایگاه‌های اینترنتی را مسدود کرده با خبر است و به شدت با آن مخالفت دارد. او میگوید:
"Эта тенденция сейчас такая, именно эта сфера является лидирующей сейчас".
جرأت می‌کنم بگم در حال حاضر وبلاگ‌نویسی پرخواننده‌ترین وسیله ارتباطیه و شکل‌دهنده روابط اجتماعیه. اینکه دولت‌های سرکوبگر وبلاگ‌ها رو مسدود و وبلاگ‌نویس‌ها رو بازداشت می‌کنن، نشانه اونه که تشکل‌های اجتماعی اینترنتی رو قدرتی واقعی و دشمن واقعی خود میدونن. این به اون معناست که نباید ناامید بشیم، بلکه برعکس باید فعالیت اینترنتی رو گسترش بدیم. انجمن وبلاگ نویسای روسیه فهرستی از ابزارهای حمایتی از آزادی بیان در اینترنت منتشر کرده و هر کس میتونه پیشنهادهای خود رو به اون اضافه کنه. از دید ما این ابزار عبارتند از انتشار بیانیه‌های حمایتی، برگزاری نظرسنجی‌ها، کمپین‌های جمع‌آوری امضا، ارسال نامه‌های سرگشاده به دستگاه‌های زیربط و رسانه‌های عمومی، همکاری با انجمن‌های وکلا و مدافعین حقوق بشر. باید تلاش کرد که هر مورد خاص نقض آزادی بیان به گوش جامعه جهانی برسه. باید از یاد نبریم که به تنهایی همه ما محکوم به شکستیم و برای اینکه شکست نخوریم باید هوای همدیگر داشته باشیم.
فعالین اینترنتی روسیه در گفتگو با رادیو فردا نسبت به اینکه مقام‌های ایرانی اعتراض‌هایشان علیه بازداشت حسین درخشان و دیگر وبلاگ‌نویسان و روزنامه‌نگاران ایرانی را مورد توجه قرار دهند، ابراز تردید کردند. اما امیدوارند مقام‌های روس به این مسئله اهمیت دهند. چند روز پیش باراک اوباما از الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، خواست دو وبلاگ‌نویس زندانی در این کشور را آزاد کند. وبلاگ‌نویسان روس منتظرند دمیتری مدودف نیز در اقدام مشابه به حمایت از وبلاگ نویسان زندانی ایرانی صدای خود را بلند کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا است که وارد نیمه دومش شده، ساعت 7:30 شب به وقت ایران. در این بخش در دوشنبه شبها همیشه گزارش ویژه و گفتگوی ویژه رو داریم. در گزارش ویژه امشب درباره زندگی فروغ فرخزاد میشنویم از زبان پسرخونده اون در آلمان، و در گفتگوی ویژه سراغ صدایی میریم که جنگ و نوعه های حماسی و مذهبی رو به یاد ما میاره، غلام کویتی پور. اما قبل از اینها بریم با محمد رضا کاظمی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خبرهای این ساعت. محمد رضا
سلام و شب بخیر. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه با دفاع از تصمیم کرملین مبنی بر عدم فروش سیستم دفاع موشکی S-300 به ایران گفت ارسال این تجهیزات به ایران نقض تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران محسوب می‌شود. آقای لاوروف گفت عدم ارسال این موشک‌ها به ایران در شرایط ویژه کنونی تعهدی برای روسیه ایجاد نمی‌کند. طبق قوانین بین‌المللی، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد در شرایط ویژه نتواند به تعهدات خود عمل کند، طرف دیگر قرارداد نمی‌تواند درخواست غرامت نماید. خبرگزاری مهر از کنار رفتن محمد علی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد، خبر داده است. به گزارش این خبرگزاری، آقای رامین که در آبان ماه سال گذشته به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد منصوب شده بود، روز دوشنبه در جلسه از پیش برنامه ریزی شده ای شرکت نکرده و به جای او وزیر ارشاد در این جلسه سخنرانی کرده است. پارلمان نیوز، سایت فراکسیون اقلیت مجلس، نیز به نقل از یک منبع آگاه از برکناری محمد علی رامین خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شماره کشته شدگان حادثه تصادف یک تریلر و یک اتوبوس مسافربری به 14 تن رسیده است. بامداد روز دوشنبه یک تریلی که از خوی عازم تهران بود، از پشت با یک اتوبوس مسافربری که با کاستن از سرعت خود در حال عبور از محل عوارضی کرج قزوین بود برخورد کرد. در این حادثه 9 نفر از مسافران اتوبوس در دم کشته شدند و تاکنون 5 نفر از مجروحین هم این انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، روز دوشنبه بر اثر واژگون شدن یک اتوبوس حامل مسافران ایرانی در ترکیه، 3 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. اتوبوس حامل مسافران ایرانی که از سوریه عازم ایران بود، در استان شانلی اورفا در نزدیکی مرز سوریه واژگون شده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، میگوید قتل 2 پزشک در هفته گذشته سریالی نبوده و طبق تحقیقاتی که به عمل آمده، قتل دوم نیز برای انتقام گیری از پزشک معالج صورت گرفته است. به گفته اسماعیل احمدی مقدم، قاتل بدین علت که مادرش زیر عمل جراحی فوت کرده بود، دکتر سرابی را تهدید کرده و سپس او را به قتل رسانده است. چهارشنبه گذشته دکتر غلامرضا سرابی، متخصص داخلی و پزشک بیمارستان خاتم الانبیا، حین خروج از مطب خود در حوالی نارمک هدف تیراندازی قرار گرفت و 2 روز بعد در بیمارستان درگذشت. روز قبل از آن هم دکتر عبدالرضا سودبخش، دانشیار بیمارستان امام خمینی، کشته شده بود.
متشکرم از محمد رضا کاظمی. خبرهای نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدیم. بریم سراغ گزارش و گفتگوی ویژه که هر دوش رو پشت سر هم خواهید شنید. در گفتگوی ویژه سراغ صدایی رفتیم که برای نسلی که جنگ رو تجربه کرده یادآور خاطرات تلخ و شیرین اون دوران هست. غلام کویتی پور خواننده نوحه‌های حماسی و مذهبی بعد از 3 دهه سفره دل خودش رو برای ایرانیان باز کرده و با رادیو فردا صحبت میکنه در گفتگویی با محمد زرقامی. بعد از گفتگویی ویژه مستقیم میتونید گزارش ویژه رو بشنوید درباره گوشه‌ای از زندگی فروغ فرخزاد، شاعر فقید معاصر ایران از زبان پسرخونده او حسین منصوری. این گزارش رو شهرام میریان تهیه کرده. پس اول گفتگوی ویژه و بعد از اون گزارش ویژه.
گفتگوی ویژه.
مشخصه ما موسیقی جنگ به اون صورت نداشتیم و چیزی که بیشتر نمود پیدا کرد همون حالت میشه گفت که اگر بگیم بهش نوحه بود که
حماسه خوانی بهتر نه حماسه خوانی بگیم بهتره. به عنوان مداح نبودم من، سه درست میگم تو خدایش به ما نگیر مداح. حالا درسته توی جمعایی بودیم خوندیم ولی بیشتر حماسه خواندیم تا اینکه بخوایم روزه خوانی کنیم. خیلی دارم گفتن آقا چرا روزه نمیخونی؟ گفتم مگر من روزه خوانم که روزه بخونم؟
فرم خوندن شما چجوری وارد جنگ شد؟
خب اثرهایی تو این دهه موسیقیایی زده شده، حالا بدون کلام با کلام، ولی متاسفانه انگشت شمار، یعنی موسیقی حماسی جایگاهی هنوز پیدا نکرده و اثرهایی هم که هست چه از آقای استاد انتظامی، مجید انتظامی فرزند بزرگوار استاد عزت الله انتظامی، خب اثرهایی ایشون دادن، اثرهایی آقای فریدون شهبازیان، آقای کامبیز روشن روان که با سازهای غربی نواهای بسیار اصیل موسیقی ایرانی رو که مشکل از نظر نوت که اینها رو بس کوک بکنن بخواد موسیقی اصیل ایرانی هم بشه. ما به هر حال یه فرهنگ 2500 ساله داریم که ان شاءالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای سومین بار در جنگ ها با خاک افسان میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چرا در این جنگ این فرم خوندن وارد موسیقی جنگ ما شد به جای مارش؟ مثلا ما مارش نظامی به اون معنا نداریم، اما تا دلتون بخواد از این دستکارا داریم.
بین المللی داریم که همه کشورها به قول معروف همین شنیدید که دیگه هر موقع مثلا عملیاتی میشد این دیگه ملکه ذهن همه مردم و رزمنده ها شده بود. انا فتحنا لک فتحا مبینا گزارش داده میشد. اما من خودم از سلیقه زیاد با این مارش ها موافق نیستم. حالا بعضی ها میگن آقا برای اهل بیت خواندن چه اشکال داره با ریتم تکنو خونده بشه؟ گفتم ببین وقتی برای اذان میخوای بخونی، اگر حماسه میخوای بخونی مهم نیست، یه مقدار سرعت باید داشته باشه. مثلا فرض کن سنگ دل آهنگ دل کشیدند، ناله عشق از تو آتش زند، قصه دل دل کشد سخندنی، تا ابد این عشق و این دل ماندنی. سنگ دل آهنگ دل شعر حماسه که خود از امام گفت اصلا مظلومیت چرا صحبت میکنید؟ فقط حماسه بخوانید. که این هم یک رهگشایی بود واسه اشعارهای حماسی. حالا بعد امام گفتن آقا چرا روزه نمیخوانید؟ گفتم روزه خود این لحنی که ما الان داریم صحبت میکنیم لحنی مقدار به صورت روزه بشه من برام قابل فهم نیست. اما
خب همون موقع هم ارکستر سمفونی صدا و سیما سراغ ما رو میگرفت، اما برای مردم از نظر تصویری هم جا افتاده بود. حتی ما تو جنگ بودیم، من شاید این طول 30 سال به تعداد 5 بار 6 بار بیشتر اتفاقی ندیدم خودم کارهایی رو که پخش میشه. ما دنبال شهرت نبودیم اصلا، این راه قدم ورداشتن اگر دنبال شهرت باشی به قول هیئتی ها اون نمکه رو بهت نمیدن.
چجوری به این فرم دست پیدا کردی؟ چون شما جدا از اون حالا هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم فرم‌هایی است که حالا تو هر سرزمینی ببین فرسون میشه لا 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 لا. دشتستانی، ما شهر دشتستان هم داریم. من یه مصاحبه مسئولیت کرده بودم، گفتم اگر من 100 سبک تو این سه دهه خوانده باشم، هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود، خب یه سبکی بود که فرسون آقای بخشو میخوند، زینب بگفتا ای شه لطف شکامان در جنگ عدوان آه و الامان، که خیلی طرفدار باشه سریال دریان سنگستان هم گوشه‌ای از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله بله، مال همایون شهنامه.
همین نوار رو اومدیم یه حرف دلی رو گذاشتیم، شعر نیست این یادگار جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش.
اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. این دقیقاً اصلا شعرش چجوری نوشته شد، چجوری به اون شکل در اومد که بعداً هم با ارکستر درست کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم. این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی 20 سال داره پخش میشه. البته اسمی نوشتن الان یه دو سه سال یه نوشتن موسیقی آقای علیگولی و با صدای مسعود شرامتی.
امیدم گشته ناامید بعد از تو یارم میآید اندر پی تو.
خب مثلا بگیم این ملودی رو هم فرسان آقای بخشو خونده، ولی اما این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست، ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده که مورد علاقه من بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم در موسیقی مقدسی است، چون واقعا من لحولر نمیبینم. حالا ملودی های 6 و 8 خطش رو برای جشن ها خونده میشه.
میدونید که به هر حال هر کاری هم موافقان داره هم منتقدان. کار شما هم یک جنبه ای داره که بعضی ها انتقاد بهش میکنن و میگن که شما به هر حال کاری که خوندین ایدئولوژیک بوده. خود شما این رو چجوری نگاه میکنین بهش؟
من یک آلبوم خوندم ایدئولوژیک. آلبوم دوم آلبوم تقلبی بود که نقراردادی دارد و تقلید صدا شده متاسفانه. دو تا از کارهاش با صدای خودم، یکیش دیلت رها کن عاشقا، یکیش هم ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه.
ای آسمان، ای آسمان ابر تو اشکش دیگه دریا نمیشه. نه دیگه عشقی قمش مثل قمش ما نمیشه.
اونا اصلا نه نوحه از اون یکیش که حماسه
است. تا چه اندازه شما از اون جنبه کارتون هم دفاع میکنید؟ یعنی اون جنبه تبلیغاتی و ایدئولوژیکی که کارهای شما بهش بعضی ها این انگ رو زدن، حالا چه منتقدان هستن چه مخالفان شما هستن؟
با احترام به اونهایی که منتقد هستن، البته من منتقد نمیدونم اینا رو، اینها رو سلیقه میدانم که خب خودم هم اعتقاد دارم بهش. اصلا اعتقاد ندارم که یک خواننده‌ای که وقتی یه کار هنری میکنه برای قش، یعنی قشخوانی نمیکنم. خوام بهت بگم یک آلبومی رو ما قرارداد بستیم موسیقیایی به نام خورشید که تشکیل میشد از حماسه، عرفان و عشق، هر نوع عشقی. اما وقتی من به اون عشق دارم نگاه میکنم، به اشعار فکر میکنم، با یاد خدا توجه میکنم، اینو نمیخوام که اگر کسی دیگه عشق حالا زمینی یا آسمانی دارد فرق نمیکند، اون هم بتونه لذت ببره. اما وسط کار گفتن نه آقا دو تا کار مذهبی باید باشه. میخوام بگم آلبوم خاموش، اصلا من مدیریت به قول معروف ایدئولوژیکی نداشتم واسه این کار. اسم آلبوم چی بوده؟ خورشید. خورشید به کجا رسید؟ خاموش. طرف بازاری فکر میکرد، چون من خودم سرمایه ندارم که بخوام کار کنم، با خیلی از آقایونی که باید میومدن سراغ ما، منظورم دولت، ارشاد، سازمان تبلیغات، سرمایه گذاری کنه، هنوز بعد از 20 سال که سرمایه گذاری نمیکنه بمانه. خیلی جالبه، این آقا وسط کار گفت آقا اینطوری فایده نداره اگه اینطوری باشه. گفتم عزیز من قبل از که ما قرارداد بندیم گفتیم این کار قشری نیست یا مذهبی فقط برای مذهبیون نیست، این کار برای کل جامعه است. نمیخوام جهت بدیم فقط یه قش گوش بده. حالا یه بابایی اومد گفت فلان مرجع گفته مثلا حرام است، گفتم با احترام و سر تعظیم بنده خیلی ارادت دارم به ایشون اما مقلد ایشون نیستم، ولی پیش رهبر مملکت برای بچهای امنیتی گفتن روز سوم این غریبانه رو بردن، با اینکه با جنس صدا من بازی شده، اون جنس صدای اصلی نیست، یه خورده نازک شده، بماند حالا مهم نیست. اما از نظر هنری خوندن من هنوز تو کارهای موسیقیایی صفرم ندادم هنوز به خودم، این چیزی رو که باید بهش بگم آلبوم هنوز داده نشده، چون بازم میگم دست مافیایی تو کاره.
کارهایی که شما خوندید خودتون به هر حال تو حال و هوای جبهه هم بودید، اینکه چه تأثیری گذاشت روی جوانهایی که اون دوره میخواستن شرکت کنن توی عملیات ها. یه چیزی که خیلی ها انتقاد میکنن اینه که بعضی از این افرادی که داخل این عملیات ها رفتن سنای خیلی کمی داشتن و اینها در اصل نقش اشعاری بود که شما میخوندین باعث میشد که تحریک بشن و به جنگ برن. خودتون اینو چجوری برداشت کردید؟
چه شوخی بود؟ نه، یه شوخی بود که حالا دوران جنگم میگفتن رفقا، اون شوخی ها لازمه بود البته، حالا بعضی شوخی ها اگه ضربه میزد که نه، میگفتن آقا مثلا شماها اون دنیا چی میخواین جواب بدید، خیلی ها رو کشتن دادید، حالا به شوخی میگفتن.
ولی خب خیلی هم به جدی میگفتن.
نه الان که دو تا اتفاقا دو قلو هم بودن همین تقاطع کردستان، گفتن آقا درست دیدیم، گفتم که من هر موقع میگم درست دیدیم چون چهره رو من نگذاشتم زیاد جا بیفته، اگر تلویزیون من میگم اسمی از من نیست خودم اجازه نمیدم، پارسال ارشاد واسه من برنامه گذاشته بود، گفتم تبلیغ کارتونو بکنید، من تمنا میکنم اسمی از من اگر زیر نویس نشده بشه این سه شبو من نمیام. چرا؟ گفتم اعتقاد ندارم. حالا بعضی میگن آقا مشکل پخش دارید، گفتم آقا چون اصلا مگه چیزی از من پخش میشه که مشکل داشته باشم؟ قربونت برم.
در حال رسیدیم به اون دوقلویی که شما رو دیده بودن،
گفت که درست دیدیم، گفتم مخلص شما. بعد در اومد گفت که بابای ما بگیم، گفتم آقا بگو چه رو درواسی میکنی، من تبلیغ به غیبت نمیکنم اما غیبت پشت سر من حلال دنیا و آخرت. گفت بابای ما میگه خیلی یارو بکشتن دادی. گفتم این شوخی در جبهه بود، اما تو جوون ایرانی الان اگر من به زور بگم زیر بار حرف زور من میری؟ گفت نه. گفتم پس الان که این حرفو شوخی میکنید میگید من میخندم، اما به شأن ایرانی بودنم بر میخوره ها، حالا اسلامیش جدا که سوبله میشه. یاران چه قلبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه.
آقای کویدی بود، حالا چرا تصمیم گرفتید که یک دفعه وارد عرصه موسیقی هم بشید؟ یعنی با آلبوم غریبانه یک،
غریبانه دو تقلید صداست، ملودی هایی که در غریبانه یک هستش همش مال شبهای عملیاته که فقط موسیقی اومده کنارش، و کارهایی هم که من خوندم برای مذهب خواندم، مثل مران یک دم ساروان اشتر، ناقه زینب ماندن در گل. من از اهالی موسیقی بودم، اگر خیلی از مدح به موسیقی رسیدن ما افتخارمون اینه که در کنار موسیقی با عشق و با اعتقاد برای حماسه خوانی خواندیم.
یه اشاره هم که این گفتین که بیس شما موسیقی پاپ بوده، پس نشون میده که شما مثلا به کارهای پاپ هم گوش میدادید.
کلاً کارهایی که گوش میدادن، من میگم دیگه به آقایون مذهبی بعد از 30 سال گفتم، گفتم فردا یه رفی نگید کویت پور داش میگفت، قشنگ فردا از ارشاد زنگ زدن گفتن آقای کویت پور شما داشتی دیشب تو تلویزیون گفتی عروسی خان بودم، گفتم با این حالی که نوارش هم هست قابل توجه کسانی که با گیرنده ها نشستن. آقاجون من یه آدمی ام، اگر کاری کرده باشم میگم بله کردم، نکرده باشم هم پاش میستم. من گذشته از این که قبل از انقلاب رادیوی نفت ملی آبادان یک ساعت قبل از اصلا اذان برنامه پخش آهنگ های غربی داشت، من جمله آهنگ های فولکلور سیاه‌پوستایی که مقیم آمریکا هستن. کارهایی که من گوش میدادم، گفتم وقتی گفتم حبیب شعله بهش میگفتیم انوشیروان روحانی، شهید مفقود الاثر که از بچهای محل ما بود و نوازنده بود، بهنام قبادی نوازنده همون پرکاشن بود یا جازیست بود، که کارهای الوی پینک فلوید دیپارپل که نوازندگی جازیست دیپارپل هر کی گوش میده از نظر سرعت ضربش میگه آقا جان این دستگاه است. اون موقع تازه داشت دستگاه الکترونیکی میشد، میگفتیم آقا دیوانه است، این همیشه سرش میچرخه، اصلا عادی نیست، ولی وقتی دستاش تکون میخوره همه وحشت میکنن، میگن اصلا دستی پیدا نمیشه اینقدر سرعته. اینا ریتما رو واسه بزن و برقص نمیزنن ها، یه ریتمانی هستش فرض مثل پینک فلوید که کارهاش هم سیاسیه
هم اجتماعی، بله
هم صورتی است، ولی زمانی که ما نوجوان بودیم گفتن این گروه هست فقط برای معتادین میزنه، که وقتی این نواها رو گوش بدی اون درصد نشدی اون معتاد بالا میره، ولی وقتی که این مقدار آشناتر شدیم همه بابا دکترها و فوق دکترای موسیقی هست. ای کاش یه مقدار با استاد ارزش نوازنده های ما، چه از نوع پاپ چه از نوع موسیقی اصیل، آقایون مسئولین ارشاد، تو را به خدا بیشتر به اینا بها بدید، بیشتر به اساتید ما، یعنی بیشتر معرفیشون کنید، نه با یک آلبوم فقط معرفی بشن. چرا باید در فقر اساتید موسیقی ما چنار سفره از دنیا برن، اونم از نداشتن؟
شنیدین که روی محمد نبودی شما یک گروه رپی، دو تا جوان ایرانی که اتفاقا در جنگ هم از ایران رفتن بیرون رپ خوندن؟
نه رپش من ندیدم.
البته این آهنگ رو که این دو جوان خوندن بیشتر برمیگرده به وقایعی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اتفاق افتاد و اعتراضاتی که صورت گرفت و از طرفی هم منظورشون اینه که آقای جهان‌آرا نبود که این وضعیت اجتماعی و سیاسی رو ببینه.
تو جبهه هم میگفتن کاش که نبود، اگرم بودش یه انگم به اون میچسبید. گفتن ببین اعتراض کنید، انتقاد کنید، من کویتی پورم در کنارتون هستم، اما خواهشن وقتی که اسم بیگانه میاد توی شعار، اون هم شعار انحرافی، اصلا اونم رئیس جمهور آمریکا، این همه پیامبر عد رفتین جرجیس رو انتخاب کردید، وقتی که ما فرهنگ اون ایرونیه دیدین توی خانواده دلخوری پیش میاد، شاید همسایه بیاد میزگری کنه، سریع چی میگه مردم خونه؟ میگه ببخشید جر و بحث ما خانوادگیست، لطفا دخالت نکنید.
بالا رفت و دیدم هستونی راستی نادیدن تا دیدن، پرده بالا رفت و دیدم هستونی راستی نادیدن تا دیدن، چنگ دل آهنگ دل کش می زنن، ناله عشق است و آتش می زنن، چنگ دل آهنگ دل کش می زنن،
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
فروغ فرخزاد در سال 41 خورشیدی، زمانی که 28 سال داشت، برای ساخت فیلم مستند خانه سیاه است به جزامخانه‌ای در شهر تبریز رفت. بنگام فیلم برداری با کودک 6 ساله‌ای به نام حسین منصوری آشنا می شود. این آشنایی به ویژه زمانی پر رنگ می شود که بنگام فیلم برداری آموزگار این جزامخانه در کلاس درس این پرسش را با حسین منصوری در میان میگذارد.
تو اسم چند تا چیز قشنگ رو بگو.
ماه، خورشید، گل، بازی.
همین چهار واژه ماه، خورشید، گل و بازی فروغ فرخزاد را تکان میدهد و تصمیم میگیرد این کودک شیرین زبان حسین منصوری را به فرزند خواندگی خود بپذیرد. حسین منصوری کمینک در شهر مونیخ آلمان به کار شاعری و مترجمی سرگرم است. به دعوت یک مرکز فرهنگی به نام صحنه فرهنگ ها به شهر کلن آمد و ضمن نمایش فیلمی از زندگی خود به زبان آلمانی با نام ماه، خورشید، گل و بازی با دوستدارانش به گفتگو پرداخت. این فیلم 90 دقیقه‌ای را فیلمساز آلمانی کلاوس اشتریل ساخته است. در این فیلم مستند حسین منصوری از آشنایی و زندگی خود با فروغ فرخزاد میگوید. در پایان این برنامه دیدار و گفتگو همین پرسش چگونگی آشنایی با فروغ فرخزاد را با آقای منصوری در میان گذاشتیم.
آشنایی با فروغ خیلی عجیب و غریب بود. اولین دیدار ما در جزامخانه، من یادم که او آمد و با پدرم صحبت کرد. پدر من آدم باسوادی بود و نماینده و سخنگوی بیمارا بود، خیلی هم به فروغ کمک کرد. یعنی وقتی فروغ ازش پرسید که این کارو چطوری باید انجام بده، پدرم هم به فروغ گفتش که تحمل بیماری جزام اونقدر سخت نیست که تحمل نگاه تحقیرآمیز مردم سالم، و فروغ این نکته رو خیلی خوب گرفت و در خانه سیاه هستم و لازم هم خیلی خوب به این نکته اشاره داره اینا، چرا که با خود فروغ هم در اون جامعه مثل یک جزامی رفتار کرده بودن. ولی بعد که اومد و با من صحبت کرد، لحظه خیلی عجیب و غریبی هست که ما دو تا بار اول که به هم دیگه رسیدیم، من بچه خیلی شیرین زبونی بودم، ولی وقتی که فروغ آمد و صحبت کرد من اصلا یادم نمیاد که اسمم چیه و این حالت خیلی عجیب و غریبی رفت که خود فروغ هم متوجه شد. و وقتی که آمدیم به تهران من احساس میکردم که فروغ رو همیشه میشناختم. یک حالت خویشاوندی است که راستش برای خودم خیلی مشکله که بگم خویشاوندی چه نوع خویشاوندی هست اینا، ولی واقعا از لحظه ورود من دیگه نمیخواستم برگردم به جای اصلی خودم و میخواستم حتما در کنار فروغ بمونم. در اون زمان نمیدونستم، بعدها فهمیدم که خب کسی که من باهاش در حقیقت روبرو شدم یکی از شریف‌ترین و یکی از استثنایی‌ترین انسان هست که انسان میتونه در زندگی باهاش مواجه بشه. اینو بعدها فهمیدم و من با همون حس کودکی این رو گرفته بودم و برام خیلی عجیب و غریب بود. ولی حالت خویشاوندی نه فقط با فروغ، بلکه حتی با خانواده فروغ،
یعنی اینقدر اونها دوستانه با شما رفتار کردن مثل یک فرزند خودشون. بله
حالت اون بچه یه طوری بود که مثل که از خودشونه اینا. فروغ هم متوجه این نکته شده بود، یعنی وقتی که با این بچه روبرو شد احساس کرده بود که این بچه یک نزدیکیای خویشاوندیای با خودش هم داره.
در گفتگو با آقای حسین منصوری، فرزند خوانده فروغ فرخزاد، این پرسش هم مطرح شد که در چه سن و سالی بود که دریافت فروغ شاعری بزرگ است.
والا وقتی ما اومدیم تهران من اصلا نمیدونستم شعر چی هست، نمیدونستم شاعر چی هست. میگم من فروغ رو دیده بودم وقتی شعر میگفت، فروغ زیر لب خودش حرف میزد و من واقعا فکر میکردم یکی شاش درد میکنه اینا. یعنی فروغ وقتی شعر میگفت کاملا پریشان بود اینا، میدونین. ولی وقتی فروغ فوت شد و بعد نصف تهران در اون 40 روز میومدن منزل ما میرفتن و بعد روزنامه ها و مجله ها و غیره و غیره، من اونجا بود که یواش یواش،
یعنی در واقع در 10 سالگی،
بله در 10 سالگی بود که من با عکسایی که از فروغ میدیدم و یا مطالبی که روزنامه مجله در مورد او مینوشتن و صحبتایی که اینجا اونجا در مورد او میشد، یواش یواش فهمیدم که فروغ شاعر بوده و شعر میگفته. و بعد یکم که بزرگ شدم شعرها رو خوندم و هرچی بیشتر بزرگ شدم بیشتر فهمیدم که فروغ شاعر بوده و یک شاعر واقعا استثنایی بوده.
الان وقتی شما فکر میکنید به گذشته های منصوری، احساس میکنید بهتر میبود پدر مادر خودتون سالمی بودن، نزد پدر مادر خودتون میموندید، و یا نه این یک شانس و بختی بود برای شما بود که فروغ اومد در اون جزامخانه شما رو دید و شما رو به عنوان پسر خوانده پذیرا شد؟
تراخوم داشتن، یواش یواش خودم هم داشتم بیمار میشدم اینا. یادم فروغ وقتی که من آورد تهران چند جلسه برق گذاشت تا چشمای من خوب شد اینا. من اگر در اون محیط مونده بودم بیمار میشدم اینا. خیلی روشن هستش این یک بخت و یک قال استثنایی بود که در حقیقت سرنوشت از آن من کرد و من همیشه مدیون فروغ خواهم بود.
به هر حال در 10 سالگی فروغ رو از دست دادید، فروغ رفت و بعد متوجه شدید که چه هنرمندی از دست رفته. و همینطور که در خانواده فرخزاد شما بزرگ شدید، به احتمال زیاد احساس دلتنگی نسبت به فروغ داشتید. بله
بله روشنه. من یادم فروغ حتی قبل از اینکه فوت بشه یکی دو بار رفته بود به مسافرت اروپا و یادم که یک دریچه بود روی این حیات منزل ما. من هر روز بارها و بارها میرفتم از اون دریچه به کوچه نگاه میکردم ببینم فروغ کی میاد. مثلا به مرور زمان ناراحت بودم چون که چند ماه طول کشیده بود و نیامد بود و یک روز آمد و تلفن کرد و گفت سلام من کیم اینا. و من انقدر عصبانی بودم که با اینکه شناختم کی بود ولی نگفتم که تو فروغ اینا. گفتم تو افسانه ای، افسانه دختر پوران خواهر فروغ. گفتم تو افسانه ای؟ گفت نه منم فروغ. بله خب احساس دلتنگی خیلی روشن اینا بود، ولی خب چه میشه کرد دیگه، اینا سرنوشت اینطوری میخواستش که من در 10 سالگی رو از دست بدم.
آقای منصوری، آیا واقعا فروغ فرخزاد وقت داشت که به شما برسه، از شما سرپرستی بکنه؟
خیر، فروغ واقعا تنها زندگی میکرد و یک سر داشت به قول معروف و هزار سودا. ولی من فکر کنم در اون لحظه ندای درون به او گفته بود که این بچه رو ببر تا ببینیم که چه پیش آورد روزگار. این فروغ یک شاعر الهامیه و من یادم وقتی اومدیم تهران من میدیدم که او اصلا وقت نداره اینا. و برای که خیلی فروغ دوست داشتم واقعا، من فکر میکنم این یک نوع عشق من ملاحظه او رو میکردم، برای که میدونستم که این امکان رو نداره، این شرایط رو نداره که سرپرستی بکنه و غیره. نه قرارش من بودم که خودم یه وانمود میکردم مثل که رو پای خودم هم میتونم بیستم، اگر تو وقت نداری که مثلا به من برسی مثلا نیست برو. و یادم مثلا شبها ساعت 7-8 خب اون بعد میرفت تمرین تئاتر داشت و کارهای زیادی داشت، خودم میزنم به خواب که بره. آدم وقتی عاشق هست دست به هر کاری میزنه دیگه. اینا
آقای حسین منصوری، شاعر و مترجم در آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی رفتار و برخورد فروغ فرخزاد مادرخوانده‌اش در خانه هم میگوید.
فروغ صحبت میکرد، ولی واقعیتش اینه که من وقتی فروغ حضور داشت هیچ یک کلمه‌ام نمیتونستم بگم. تا به امروز هم این برای خود من یک معماست. من بچه شیرین زبونی بودم، بچه رها و آزادی بودم، ولی تنها موجود روی زمین وقتی که در کنار من بود من کاملا خودم رو میبستم، نه از روی ترس، از روی احترام. و فروغ وقتی که بود من کاملا سکوت میکردم و فقط او رو تماشا میکردم. یعنی یادم میاد که عادتی داشتم که خودشم تعجب میکرد. گاهی اوقات مینشست جلوی آینه و خودش رو کمی آرایش میکرد و من میشستم کنار آینه، او خودش رو در آینه تماشا میکرد و من اون رو تماشا میکردم. و حتی میپرسید میگفت واسه چرا چرا میشینی منو تماشا میکنی؟ من جوابی نداشتم. اینا اون زمان فروغی موجود استثنایی بود و من داشتم برای روزهای بی فروغی شاید پس انداز میکردم چهره او رو اینا. و یه دفعه یادم میخواست اسم من رو عوض بکنه، چند تا اسم گفت و بعد اسفندیار یادم موند اینا. و بعد این بچه اصلا عکس العملی نشون نمیده اینا. بعد گفت توتی میخوای؟ من شروع کردم به خندیدن. بعد فهمید که نه، اصلا این اسم عوض کردن کار پرتی، یعنی بچه اصلا هیچ حسی برای این کار نداره. در نتیجه از خیر اون هم گذر.
ما آقای حسین منصوری به عنوان فرزند خوانده و یا پسر خوانده فروغ فرخزاد، ببین شما چه کردید برای فروغ فرخزاد؟
من الان نزدیک 20 سال هستش که روی کتابی کار میکنم به نام الاین دشتی مبلایم، در مورد زندگی و شخصیت مادر خوندم، تنها صداست که میمانه. این کتاب رو 20 سال پیش من میتونستم بدم بیرون، در نتیجه کارو متوقف کردم به زمان. فروغ معرفی کردن کار ساده نیست، فروغ واقعا خیلی پیچیده است. و گذاشتم که زمان یواش 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 به من بگه که چطوری باستی او رو معرفی بکنم اینا. این کتاب دیر یا زود تمام خواهد شد و خیلی خوشحال میشم اگر این مادر خوندم اونطور که شایستهش بود در حقیقت به اروپایی ها معرفی بکنم.
گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید. میتونید مشروع این گزارش ها رو روی وبسایت ما به زودی ببینید و بخونید. به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا تیکه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد.
حدود نیم ساعت دیگه آخرین بخش از این ویژه برنامه جنگ رادیو فردا رو میشنوید که نیوشا بغراتی تهیه کرده. من با شما خدافظی میکنم، اما همراه ما بمونید این بار با محمد رضا کاظمی که خبرهای تازه رو با خودش آورده. خدا نگهدار.